بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد سيما بقية الله في العالمين والله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مطلب اول بود، تنبیه اول بود، مطلب اولش رو صحبت کردیم. آیا مفهوم انتفاع سنخ حکمه یا شخص حکمه؟ در این زمینه صحبت کردیم، گفتیم مفهوم انتفاع سنخ حکمه، انتفاع شخص حکمه عقلیه. وقتی که موضوع حکم منتفی شد، شخص حکم منتفی میشه. این که دیگه چیز خیلی تو قضیه حملیه هم همینجوره، تو قضیه حملیه اگر موضوع منتفی شد منتفی میشه. انما الکلام در این که آیا سنخ حکم از این موضوع منتفی میشه با انتفاع شرط یا منتفی نمیشه این سنخ حکم. مطلب دومی که پیش اومده مشکلتان در مورد همین مسئله سنخ حکم، دو تا مشکله واقع شده و اون اینه، وقتی که جزاء شرط جمله انشائی بوده باشه، جمله انشائیه، خب اون چی که در جزاست مستفاد از هیئته، هیئت معنای حرفیه. وقتی مفاد هیئت معنای حرفی بود، به نحو کلی دیگه نیست معنای حرفی. هیچ وقت معنای حرفی همیشه این تشخص و این جزئیته دیگه. تو اصول فقه دیدین مرحوم مظفر مفصل گفتن اونی که به عنوان کلی می اومد حکایت میکرد، مثلا کلمه نسبت که از این نسبت ها حکایت میکرد، اون اومدیم گفتیم که اون واقعا معنای حرفی نیست، اون معنای اسمیه. اونی که واقعا معنای حرفی بوده باشه نمیتونه کلیت داشته باشه، لذا تعبیر کردن به این که گفتن اون نسبت کلی که شما میگی او عنوان برای این معناها، معانی حرفیه. یعنی نسبتی که معنا و مفاد هیئتی هیچ وقت کلی نمیتونه بوده باشه، همیشه عین تشخصه، نمیتونه هیئت دلالت بر یک معنای کلی بکنه. هیئت وقتی دلالت بر معنای حرفی کرد، پس اونی که موضوع اون له هیئت همیشه جزئی است و متشخص، کلیت به هیچ وجه نمیتونه داشته باشه. اگر کلیت داشته باشه میشه معنای اسمی، اون نسبتی که کلیت داره معنای اسمیه، خودش واقعا معنای حرفی نیست. به حمله شایع معنای حرفی نیست، به حمله اولی هم معنای حرفیه، یعنی به حمله اولی نسبته، مفهوم نسبته، خودش واقع نسبت نیست. خب وقتی که اینجور شد میفرماین که حکمی که مستفاده از هیئت است میشه شخص الحکم، نه سنخ الحکم. شما مخواد بگید به انتفاع شرط، ما میگیم اون حکمه منتفی میشه. خب اون حکمه چی میشه؟ شخص و حکمه، شخص و حکم منتفی میشه. شما نمیتونید یه کاری کنید که سن خود حکم منتفی بشه، حالا بعد این مشکل رو حل کنیم. میگیم چرا؟ اون مفاد هیئت، این حرف شما رو قبول داریم که دلالت میکنه بر شخص و حکم، اما میتونیم به یک راهی ما استفاده بکنیم، بگیم که در این حال که هیئت دولت بر شخص حکم کنه، به انتفاع شرط سنخ حکم از موضوع منتفی میشه، که حالا راهش رو میبینیم چیه. اشکال دومی آمدن ذکر کردن، گفتن که اصلا وقتی که هیئت مفید معنای حرفیه، پس شما نمیتونید مفاد هیئت رو استقلالا مورد ملاحظه قرار بدید. چرا؟ چون معنای حرفی استقلالا مورد لحاظ نمیتونه واقع بشه. پس وقتی که نشد استقلالا مورد لحاظ واقع بشه، اطلاق و تقلید توش محال. اطلاق و تقلید، تقلید که محال شد، میگن اطلاق هم محاله. چرا؟ چون معنای حرفی همیشه جزئی و متشخص. اطلاق مال اون چیزی که کلیتی داشته باشه که بتونید تقلیدش بزنید، این کلیتی نداره که بتونید تقلیدش بزنید. وقتی تقلید محال شد، اطلاق و تقلید ملکه و عدمن، تقلید محاله، اطلاق هم محاله. شما قائلید به این که جزا مقید به چیه؟ به شرط. شما اومدید گفتید که اون چه که در مفاد جمله جزا هست مقید شده به این شرط. این اومدن گفتن تو تعبیر، گاهی وقتا تعبیر تعلیق کردن، گاهی وقتا تعبیر تقدید. گفتیم تقدید عام است، تعلیقه. میفهمن این حرفتون غلط در میاد. چرا؟ چون مفاد جمله جزا از کلمه اکرم مثلا استفاده میشه که یک هیئته و یک معنای جزئی و متشخصه، وقتی اینکه از جزئی و متشخص بود قابل تقلید نیست. همیشه اون چی که تقلید میخوره باید چی باشه؟ معنای کلی باشه. این هم خلط بین همون تقلید امر مطلق و کلیه با مسئله تعلیق، که حالا اینم بعد جوابشو باید بدیم. خب اصل این مسئله رو، مشکله اول که سر راهمونه رو، اونو باید حل کنیم. چطور اون حکم مستفاد از جمله جزا شخص الحکمه، ولیکن در این حال با انتفاع شرط ما داریم میگیم سنخ حکم از اون موضوع منتفی میشه، این راهش چیه؟ شیخ انصاری راهی را داده. اول که تعبیری دارن به فرق بین وجوب اخباری و انشائی. گاهی وقتا وجوب رو میگیم یجب، با جمله خبریه میایم بیان میکنیم. گاهی وقتا میگیم اکرم، یخ میگیم یجب علیک اکرام زید، یخ میگیم اکرم زیدن. این وجوب گاهی وقتا به صورت اخباری میاد، گاهی وقتا به صورت انشائی. میفهمن وجوب اخباری کلیه، وقتی وجوب به نحو اخباری اومد کلیه، اما وقتی به نحو انشائی اومد چون مستفاد از هیئت میشه چی؟ جزئی و متشخص. این حرفو زدن. اما معذالک میفرماین که ما در همون وجوب انشائی هم میان میگیم که وقتی که شرط منتفی شد، اون چه که از این موضوع منتفی میشه سنخ حکمه. ولی تو جمله جزاء ما شخص حکم ثابت کرده بودیم برای زید، اما میگیم وقتی که شرط منتفی شد، اون چه که منتفی میشه از زید سنخ حکمه. ببینید اونا حرفشون اینه، میگن آقا شما تو جمله حملیه جزائتون که بعدا مشروطش کردید به یک امر شرطی، تو اونجا جمله انشائی است، شخص حکم ثابت کردید برای زید، حالا که میخواد نفیشو بگید از اونور میگید سنخ حکم منتفی میشه، چون فهمن اشکالی نداره. ولو اصلا توی جمله جزاء ما انشائی بوده باشه و دلالت بر شخص حکم بکنه، اگر وجوب اخباری بود که میتونست کلی باشه، چون وجوب اخباری وجوب اسمیه، میگه یجب علیک، از ماده وجوب ما استفاده میکنیم، وجوب مثلا اکرام رو برزید، ماده وجوبم اسم داره برش دلالت میکنه، معنای اسمیه. اما تو اکرم اون چی که دلالت بر وجوب میکنه معنای حرفیه، معنای حرفی این تشخصه. ایشون مرحوم شیخ میفهمن لم قضیه که انتفاع شرط باعث این میشه که سنخ حکم منتفی بشه، این قضیه علیت منحصره شرط. ولو اینجا شخص حکم ثابت شده بود برای زید، اما وقتی که علت منحصره ثبوت حکم برای زید این جمله شرط ما بود، وقتی منتفی شد علت منحصره سنخ منتفی میشه. نو نوشتم تو جزه تو محاضرات سامنه ای کنم تو محاضرات یک تفصیل اینجا دادن، گفتن مرحوم شیخ اینو تو محاضرات های خویی ظاهرن اینجور تفصیل دادن که گفتن مرحوم شیخ قائله به تفصیل شدن، گفتن اگر حکم مستفاده از ماده بوده باشه دلالت بر مفهوم داره، اگر دلالت بر هیئت داشته باشه قائل شده که اینجا جمله شرطی مفهوم نداره. این حرف درست نیست. ببینید شیخ در جایی که جمله شرطیه اخباری بوده باشه وجوبش، قالب مفهوم شدن و تصریح به کلیت کردن، در جایی که سامنه ای بوده. در جایی که وجوب انشایی بوده باشه درسته که گفتن شخصیه، اما قالب این نشدن که بگن مفهوم نداریم. چرا تو اونجا مفهوم داریم؟ چرا این استفاده از علیت منحصره کردن؟ اینو عرض کردم تأکید به خاطر اینکه بعد ممکنه کسی مسلک شیخ رو محاضرات بخونه فکر کنه که منظور شیخ همینه، تفصیل خواستن بدن تو مفهوم شرط. نه، تفصیل ندادن. در وجوب اخباری که با ماده یجب علیکه بیان میشه، جمله اسمیه است، اونجا انتفاع سنخ حکم هست مسلمن، هیچ مشکلی هم سر راهش نیست، اصلا اشکال پیش نمیاد. اما اون جایی که وجوب انشائی بوده باشه با کلمه اکرم بیان شده باشه، هیئت مفادش معنای حرفی عین تشخص، اینجا مشکله پیش اومده، شیخ انصاری مشکل رو میخوان حل کنن، نه اینکه بگن دلالت بر مفهوم نداریم، کما اینکه مرحوم های خویی ظاهرا اینجور استفاده کردن که شیخ قالب تفصیل شده. و ظاهر قضیه اینه، ببینید شیخ یه مقدمه تو متارق الانظار یه مقدمه دارن، اون لمحه رو اینه، ببینید تو یه قاعده داریم، العلت تعمم و تخصص، این یه قاعده. یه قاعده دیگه هم داریم، مناسبت حکم و موضوع. گاهی وقتا شما به مناسبت حکم و موضوع میتونید بگید موضوع عامه، از کجا؟ از اینکه حکم عام بود. گاهی بالعجز موضوع مشخص و مبینه، شما حکم نمیدونید مال چه دا محدوده یه حکم میاد میگید عام. معمولا مناسبت حکم موضوع رو ما برای این میاریم که میگیم موضوع رو تعمیم بدیم. یکی از قرائن تعمیم اینه، موضوع نمیدونیم چیه، یا تو روایت مثلا موضوع یک امر ذکر شده، شما میگید آقا به قرینه مناسبت حکم و موضوع میفهم موضوع عامه، خصوص این مورد نیست. این مناسبت حکم موضوع خیلی اوقات باعث میشه قرینیت مناسبت حکم موضوع که شما موضوع تعمیم بدید. یا بالعکس گاهی وقتا هم حتی تزریق هم توش هست، میگه مسلم از مناسبت حکم موضوع میفهمیم که این موضوع به عموم خودش مراد نبوده، یک قسم خاصش مراد بوده، یعنی تقییدش میزنید. معمولا تعمیم داده میشه، اکثر موارد مثالا موضوع تعمیم میدید به مناسبت حکم موضوع، این آقا از این حکم استفاده، این حکمی که اینجا ذکر شده معلوم میشه موضوعش هم عامه. گاهی وقتا این قرینیت مناسبت حکم موضوع هست، شیخ این مناسبت حکم موضوع رو ذکر کرده، اینم خوب حرفیه. حالا من کنارش این علیلت رو تو هم متخصص هم عرض میکنم، چون شیخ قائل میشن به اینکه شرط تو جمله شرط یه شرط چیه؟ علت منحصر است. علت این قاعده رو هم داریم، علت تو علت حالا یک چیزی گاهی وقتا باعث میشه که شما موضوع رو تعمیم بدید، یا بالعکس حکم رو تعمیم بدید. ببینید از علت شما فهمید، یه امری حکمی مثلا ذکر شده، شما این حکم رو تعمیم دید، یا موضوعی از علتش میفهمید، میگید آقا شارع علتش رو ذکر کرده، از اینجا که علتش رو ذکر کرده میفهمیم این حکم برای چنین دائره موسعی صادر شده، لذا به قرینیت اون علت میاد موضوع حکم رو تعمیم میدید. مرحوم شیخ اینجا از این باب اومده جلو، نمیخواسته در جایی که وجوب وجوبیه که در جمله انشائی است، یعنی جمله جزای ما انشائی است، نمیخواسته بگه چون جمله انشائی است و هیئت اکرم دلالت بر اصطلاح معنای حرفی میکرده و معنای حرفی متشخصه پس دلالت بر مفهوم نیست، خواسته بگه دلالت بر مفهوم هست و دلیل بر این که ما اینجا توسعه میدیم، میگیم اینجا شخص حکم منتفی نمیشه، سنخ حکم منتفی میشه، اون جمله شرط ماست، العلت تعمم و تخصص، این یه قاعده است، العلت تعمم و تخصص. حالا تو عبارت شیخ به عنوان مناسبت حکم موضوع گفتن، طوری نیست، این العلت تعمم و تخصص بهتر با اینجا تناسب داشته، مشکلی هم نداره، چون اش کل شرطن موضوع، گاهی وقتا شرط میشه حیثیت تقییدیه برای موضوع، گاهی وقتا حیثیت تعلیلی از شرط رو نکه ملحق به موضوع کردن، شیخ اینجا اومده تعبیر مناسبت رو به موضوع رو کرده، چون تو ذهن این اعلام هم معمولا همینجوری میگن کل شرطن موضوع، شیخ از راه حیثیت منحصر اومده. ببینید اونی که جزء میشه بهش میگیم حیثیت تقییدیه، اونی که مثل شرط تو مثال ما حیثیت تعلیلیه است، همونطوری که حیثیت تقییدیه موضوع، یعنی اگر موضوع مقید به یه قیدی باشه، قید الموضوع جزء الموضوع، از باب این که موضوعه میتونه قرینه بوده باشه برای تأمین به مناسبت حکم موضوع، اگر حیثیت تعلیلیه داشته باشه، حیثیت تعلیلیه هم باعث تأمین میتونه باشه، کمان که باعث تخصیص هم میتونه باشه، معمولا حیثیت تعلیلیه تأمین میده، معمولا تو موارد معمولا تأمینه، موارد مختلف فقهی، یعنی از حیثیت تعلیلی شما میفهمید موضوع عام‌تر بوده. مثلا مثالش چند روز پیش تو فقه داشتیم، گفتیم اینید مثلا یه مثل تو روایت مطلبی ذکر شده، گفتیم انگار حضرت دارن قاعده بیان میکنن، یه قاعده ای دارن بیان میکنن که هر نمازی که شروع کردی به همون نیت اولاست که وارد نماز شدی. ببینین العلت تو تعمم و تو خصص. وقتی قاعده بیان میکنن قاعده موضوع رو تعمیم میده، وقتی که قاعده قاعده علت کلمه، یا اینکه نه مثلا قاعده رو میگید موضوع رو مشخص میکنه، از اون چیزی که به عنوان علت ذکر میکنید موضوع مشخص میشه، معلوم میشه موضوع اهمتره. شیخ رو این مبنا اومدن جلو فرمودن پس بنابر این جمله شرطیه چه در جزا با وجوب اخباری مثل یجب علیک اکرام و زید بیاید بیانش بکنید، چه با وجوب انشائی یعنی با اکرم زیدن بیاید جمله جزا رو بیان کنید، در هر دو صورت جمله شرطی دلالت بر مفهوم دارد. پس اشکالی که تو مورد وجوب انشائی بود که اکرم دلالت بر معنای حرفی میکنه و معنای حرفی همیشه این تشخصه، چطور شما میگید سنخ حکم منتفی شد از زید؟ شخص حکم باید منتفی شد نه سنخ حکم. این اشکال جواب داده میشه به فرمایش شیخ که اینو از باب علت منحصره میگیم، متفقط بیانش رو من به عنوان ایراد اینو ننوشتن. حرف در واقع ایشون به مناسبت حکم و موضوع میفرمان ما اینو میگیم. حکم و موضوع وقتی که میان میگن موضوع میشه چی؟ موضوع میشه حیثیت تقلیدیه. اینجا بحث حیثیت تقلیدیه است از باب علت و تعمم و تخصصه، نحوه تقریرش یه ذره تفاوت میکنه ولی همون حرف شیخه، همون مبنای شیخه. اینجور باید تقریر میشه به عنوان حیثیت تقلیدی تقریر شد. این مسئله که مرحوم شیخ از جمله شرطی دلالت بر مفهوم داره، این بنابر مسلک شیخ به اطلاقه. اما بنابر مسلک مرحوم صاحب کفایه، بنابر مسلک مرحوم صاحب کفایه، مرحوم های آخوند که دیگه به خاطرتون هستشون کار راحتش کردن، اصلا فرمودن ما معنای حرفی به اون معنایی که شما میگید قبول نداریم، معنای حرفی هم مثل معنای اسمیه، هر دو کلی هم. فقط چه خصوصیتی هست در فرق بین معنای حرفی و اسمی به اصطلاح؟ چون هر دو رو مثلا یعنی منو به معنی همون ابتدا میگرفتن دیگه، درسته؟ معلوم های آخوند فرمودن که لحاظ ملحوظ عالیست در من، ملحوظ عالیست در کلمه ابتدا، ملحوظ استقلالی. خب این لحاظ عالیت یا این لحاظ استقلالیت این از خصوصیات استعمالن، این ربطی به مستعمل فی ندارن، مستعمل فی معنای شماست. معلوم های آخون میفهمن فرق بین معنای اسمی و حرفی تو خصوصیت استعماله. چرا؟ چون تو لحاظش فرقه. من همون معنی ابتدا رو داره، منتها کلمه ابتدا وقتی لحاظ استقلالی بشه، لحاظ استقلالی که شد ابتدا دست شما در نبود، وقتی لحاظ عالی بخواد بشه من، پس معنای هر دو یکی هن. تفاوت در چیه؟ در دو نوع لحاظه و این دو تا لحاظ در موضوع الله دخیل نیستن، در مستعمل فی هم دخیل نیستن، نه در موضوع الله نه در مستعمل فی. مستعمل فی اهم از موضوع الله، چون گاهی وقتا میگیم مستعمل فی معنای مجازی باشه، مستعمل فی یعنی اون معنایی که درش استعمال شده، اون معنایی که درش ظاهره. لحاظ عالی استقلالی در مستعمل فی دخیل نیستن، یعنی در معنا دخیل نیستن. چرا؟ چون از خصوصیات استعمالن، خصوصیات استعمال نمیتونه تو مستعمل فی دخیل باشه. چرا؟ چون اول رتبه معنا و موضوع الله، حالا چه معنا مجازی برای معنای مستعمل فی، بعدن استعمال صورت میگیره. اون چه که از خصوصیات مافر رتبت المتأخر است دخیل در رتبه متقدمه نیست. اول یه معنای مستعمل فی شما باید داشته باشید، بعد یه استعمالی داشته باشید. این استعمال شما گاهی وقت لحاظ عالی میخوره روش، گاهی وقت لحاظ استقلالی. ایشون میفهمن این لحاظ عالی استقلالی مال مرحله دوم استعماله، ربطی اصلا مستعمل فی نداره. پس در معنا بین من و بین ابتدا هیچ فرق نیست، هر دور که اندهو مثل همون معنای کلی اسمی میگیرن، فقط این که به این گفتن معنای حرفی به خاطر خصوصیت استعمالشه، نه به این که معناشون فرق داره، معناشون هیچ فرقی با هم دیگه نداره. لذا آقای آخونده سر این اشکال رو از اساس دفع میدونن، قائل به معنای حرفی اونجوری نیستن. اما خب این یک نوع تغییر مبناست، اونی که این مبنا رو قبول کرده معنای حرفی رو حقیقتا از قبیل نوع وجود ربطی خاص میدونه، یعنی میاد میگه معنای من نسبه، یک نوع نسبه، منتها نسب خاصه، حروف دلالت بر نسب دارن. این که روایت امیرالمومنین هستش تو کتاب اشتقاق مرحوم استادی رامهرمزی بود بهبهانی، این یک کتاب اشتقاق دارن، کتاب مبارز صفاتون، کتاب اشتقاقشون یه شرحی تو همین چیز میدن، حدیث میدن، توی کتاب اساس و نحوی هم دارن اونجا شرح همین حدیث. حضرت فرمایند که حرف مدل علی معنا فی خیره، دلالت بر اینکه معنای فی خیره میکنه. ببینید اسم معنا خودش داره، فعل دلالت بر معنا، حرکت المسمى، تعبیر امیرالمومنین اینه، حضرت فرمایند الفعل معنا دل اما عن حرکت المسمى، به نظرم تعبیر این بود. رو بعد حدیث ابو الاسد دوئلی که معروف بود که بود ما اما عن حرکت المسمى، اما برای حرف میفهمن این دلالت بر معنای در غیر میکنه، به تعبیری موجد معنای در غیره، یعنی خودش معنای مستقل نداره. وقتی موجد در معنای در غیره یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میگید که یه فعلی رو میرایید، اکرام کردم مثلا عرضم به حضورتون زید را در خانه، مثلا شما امر کرده که در خانه اکرام کن، این فی خودش چیزی نمیخواد ایجاد کنه، خودش معنایی در خودش ببخشید نمیخواد ایجاد کنه، خودش معنایی ایجاد کنه، بلکه میخواد معنای در غیر ایجاد کنه. معنا رو در غیر ایجاد میکنه، در غیر این چجوری ایجاد میکنه؟ نسبتی برقرار میکنه بین اون فعل اکرام و اون خانه، نسبت بین این دوتا برقرار میکنه، ایجاد معنای در غیر میکنه. لذا اینا میفهمم این خودش معنا نداره، از قبیل وجود ربطیه، اما نه وجود ربطی که عرضم به حضورتون این وجود ربطی مطلق بوده باشه، اینها نسب خاصن، یعنی وجود ربطی مضاف. وجود ربطی و اینا تو خارج میگفتن از اضعف مراتب وجود، دیگه تعبیر میکردن به از اضعف مراتب وجود. تل نه دیگه مستقل نمیتونه باشه، از معنی نداره مستقل، وجود ربطی یعنی وجود غیر مستقل. ببینید از اضعف مراتب وجوده، نسبن معنا نداره، معنای حرفیه، وجود ربطیه، منتها مضاف الیه داره. مضاف الیه داره یعنی چنین نسبتی رو برقرار میکنه بین فعل و بین اون بیت، بین اون مکان. مثلا فلانی رو در فلان مکان اکرامش کن، این خود در میاد نسبت ظرفیه رو بین اون فعل و اون به اصطلاح بیت مثلا به اون مکان ایجاد میکنه، نسب کنه، و یک نسبیه، منتها اینجا نسب نسبت ظرفی است. لذا از معانی حرفیه به نسب خاصه تعبیر میکنن، معانی حرفیه نسب خاصه، و معنای حرفیو عرضم به حضورتون که تعبیر که میکنن میگن ذات تعلقی داره. به هر حال مرحوم اصفهانی و دیگران قائل بودند بین اعلام اختلاف تو حقیقت معنای حرفی که مفاد معنای حرفیه، بعضی هاشون تعبیرشون اینه، می فهمن که بین عرض و جوهر در خارج آف، اینشون باید نسبت باشه، عرض به جوهر منصوبه، لذا می فهمن که معنای حرفی اون نسبت بین جوهر و عرضه. اینجور که تفسیر کردید یعنی معنای حرفی یک وجود خارجی دارد، یک وجود خارج، در خارج وجود داره، منتها از اضعف مراتب وجود، استقلال از خودش نداره، ربط بین جوهر و عرضه. این حرف تو مثلا کلمات مثل مولوی صدرا هست. بعضیا
بدون اون حواله مثلا اگر شما بگم معنای فیچیه دیگه نتونید بگید ظرفیه،
نسب ظرفیه است، ولی دیگه معناش خود ظرفیت نیست، ظرفیت معنای اسمیه، میشه نسبت ظرفیه. بله خود فی نسبت ظرفیه است، یعنی معنای در غیر، میشه نسب ظرفیه، یک نسبت ظرفیه است. ببینید از قبیله نسبته این حرف، خب با دقت این بزرگوارا. لذا مثلا این ببینید تو خارج یادتون بوده باشه اول اصولم عرض کردم مرحوم اصفهانی دقت خاصی تو بحث معنای حرفی داره، شاید آقای خویی و اینا این بزرگوارا تعبیر مرحوم اصفهانی اونجوری که باید منتقل نفهمیدن، مثلا تعبیر میکنن میگن ماهیت تعلقی، مرحوم اصفهانی میگه ذات تعلقی، اونا ذات رو جاش کلمه ماهیت میذارن. مرحوم اشکو هم دوست این فوقلاده دقیق صحبت میکرده، فوقلاده دقیق صحبت میکرده، یک جا شما تو نهایت الدرایه نگاه کنید یک جا تعبیر ماهیت تعلقی رو نمیبینید. حالا آقای خودی تعبیر میکنه، شما اشمانتونه اینکه ذات تعلقه، آقای خودی میفهمه ماهیت تعلقه. ذات با ماهیت فرق داره. اشمانتونه یک جا تعبیر ذات تعلقی به کار نمیبره، تمام تو بحث معانی حرفی ها شما ملاحظه بکنید، یک جا ذات تعلقی ماهیت تعلقی نمیگه، همش میگه ذات تعلقی. چرا؟ ببینید ماهیت ما یقال فی جواب ماهوه، ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، معنای حرفی ماهیت نداره. اصلا دیدید دیگه تو بحث‌های فلسفی میگن که دو تا چیز ماهیت نداره، یکی وجود ربطی میگن به خاطر شدت ضعفش، یعنی ما یقال این چه استقلال نداره، یکی هم در مقام مشیت اونجا هم میفرمن ماهیت نداره وجود منبسط، اونجا وجود اطلاقیه. مقام مشیت، وجود منبسط، فیض مقدس، نفس رحمانی به حرف های مختلف ازش یاد میکنن، فهمان اونجا ماهیت نداره. اینو دارن صدر و متعلیه دیگر. حتی مثل شیخ اشراق میفهمن که از قواهر عالم، از مثلا وجودات جبروتی اونجا تعبیر میکنن، اما نه، ظاهرش همین تعبیری که آوردن، این در وجود منبسط حق تعالی نه به اصطلاح ماهیت معنا نداره درش، ماهیت و حق ماهیت و نیت و در وجود منبسط هم باز همین جوره، اونجا هم ماهیت معنا نداره. در وجود ربطی هم مصداق دیگه یه که میگن ماهیت نداره. لذا مرحوم اصفهانی در این حال میفهمن وجود امکانی هست، اما در این حال که وجود امکانی هست این ماهیت معنا براش نداره، لذا تعبیر میکنن به ذات تعلقی، ذاتی که استقلال نداره. تعبیر ماهیت هم براش نمیتونی بکنی، چون ماهیت تعبیری که تو جای اسمی، لذا خیلی تو تعبیرها باید دقت کردیم تا به معنای حرفی که میرسیم. اشتباهی تعبیر ماهیت تعلقی نباید بکنی، نه، ماهیت یعنی چیزی که معنای مستقل داره، ما یقال و فی جواب ماهو، حالا چه مقولات تس عرضیه بوده باشه، چه از اقسام پنجگانه جوهر بوده باشه، علا ای حال در مورد وجود رفتی تعبیر ماهیت نمیشه، ذات تعلقی. من رو مشکان دوستین اینجور قائلن. عرضم به حضورتون که اجمالا این فرمایش که این بزرگوارا دارن، مرحومای آخوند از اساس اون حقیقت معنای حرفی رو قبول نکرده. بریم سراغ مبنای محقق ناینی. محقق ناینی نظرشون اینه که اون چه که در قضیه شرطیه شما معلقش کردید مفاد خود هیئت نیست، مفاد هیئت ایشون معنای حرفی میدونه، مرزا ناینی قائل به معنای حرفی. خب متا یه فرق دارن با محقق عراقی، محقق عراقی این مفاد حروف رو اینا رو اعراض نسبیه تعبیر میکنه، تو عبارات نهایت افکار که بینید ببینید ایشون میگه اعراض نسبیه، نسبی میگیره، نسبت رو میگیره اما اعراض نسبی میگیره. مرحوم های ناینی ایشون نه، همون معنای حرفی رو میگیرن. ساشمان دوسین و شمان دوسین خیلی دقیق عدق کلمات حرفا رو شمان دوسین نه، ولی اگر میرزا ناینی هم اینجا درست گرفتن، همون معنای حرفی گرفتن، ولی که میفهمن که اون چه که تعلیق شده، اینجا تعبیر تعلیق هم به کار میبرن، از کردیم تعلیق یک نوع تقیید خاصه، اون چه که تعلیق شده در جمله جزا بر شرط، میفهمن خود مفاد جمله جزا نیست، نتیجه جمله جزاست. حرف میرزا ناینی اینه. میفرمایند تو بحث واجب مشروطشون میفهمن، ما مفصل گفتیم، میفرمایند که اون حکمی که عارض شده بر ماده در مسئله وجود دار، میفرمایند اذا دخل الوقت فصله، اون خودش میبینید یک جمله حکم شخصی است، ولی که میفهمن اونچه که معلق بر شرطه حقیقت الوجوبه، نه خود اون شخص الوجوب، نتیجه جمله جزا متوقف بر جمله شرطه. این تعبیر رو میرزا ناینی آوردن بدون اینکه مفهوم اسمی وسط بوده باشه، فقط چیزی که تعبیری که آوردن بحث ماده منتسبه رو مطرح میکنن، خلاصه میگن نتیجه جمله جزا معلق بر جمله شرطه، شخص جمله جزا توی اکرم زیدن وقتی که انشائی بوده باشه شخص وجوب است، اما ما میگیم اون چی که متوقف بر جمله، اون چی که معلق بر جمله شرط، نتیجت الجزاست. نتیجت الجزا چیه؟ حقیقت الوجوب. شما میخواید یه حقیقت وجوبی برای زید ثابت بکنی، این نتیجه جمله جزاست، این معلق بر چیه؟ بر این شرط، یعنی وجوب، حقیقت وجوب. کاری نداریم که توی این جمله وجوب ما از مفاد اکرم استفاده کردیم، کاری به خصوصیت جمله نداریم، اون نتیجهش یعنی حقیقت وجوب، حکم وجوب وقتی میخواد بیاد بوزید متوقف و معلق بر چیه؟ بر جمله شرط، جمله شرط که لفت این وجوبه روی زید دیگه نمیاد. حرف میرزای ناینیه. ببینید حرف خب باز اشکال حل کردن، اما یه اشکالی که تو اینجا هستش اینه که مخالف با ظهور جمله شما باید یه جوری تبیین بکنید که مثلا با ظهور جمله هم تنافی در نیاد. اون چه که متوقف بوده بر جمله شرط شما اون خود ظاهر جمله جزاست، اونی که معلق بر شرط خود ظاهر جمله جزاست. شما دارید یک جوری تبیین میکنید نتیجه طول جزا مشکل حل میکنید، اما از راه این که خلاف ظاهر میشه، یعنی بعد اصل مشکل رو حل میکردیم گفتیم طوری نیست، اما شخص الحکم طوری نیست، یه راه دیگه ای برای حل مشکل پیدا میکردیم. اینی که ایشون میخوان بفرمان که نتیجه طول جزا ظاهرش یه مقدار خلاف میبینیم، فرمان اون چه که در اون چه که معلق بر شرط است خود مفاد جزا نیست، نتیجه طول جزا همین میشه خلاف ظاهر. شما باید مثل شیخ انصاری بفرمایید خود جمله جزا متوقف بر شرط است، بعد بیاید چیکار بکنید حل بکنید اشکال رو، مثل مرحوم شیخ خود مفاد جزا رو طبق ظاهر جمله شرطی فهم معلق بر چیه؟ معلق بر شرطه. منتظر رو حل علت و تعمم و تخصص فرمودن که آقا ما اینجا تعمیم میدیم، یعنی به همون نتیجه طول جزا میرسن، نمیخوان بفهم نمیان بفهمن ظاهر جمله جزا متوقف بر شرط نیست، مفاد جزا متوقف بر شرط نیست. همون حرف با بیان بیانیه که میرزای نانی هم همون حرف اومدن زدن، اما با یه بیان خلاف ظاهری که اونی که متوقف بر جمله شرط است او چیه؟ او نتیجه طول جزا است. همونو بعد میفرمودن خود مفاد جمله جزا تعمیمش میدادن به همون حقیقت الوجود. این ظاهر حرف میرزای ناینی، حرف مبنا خوبیه، فقط تو ظاهر تعبیر رو باید عوض کرد مثل تعبیر شیخ. این تا برسیم به مسلک محقق اصفهانی که محقق اصفهانی هم میخوان همه مشکل رو حل کنم، ببینیم چه کار میکنم. صلی اللہ علیه محمد. ببینید ظاهر جمله جزا توی ازا جا اک زیدون فا اکرمه مفاد وجوب از مفاد جمله جزا چه نوع وجوبی رو داره در بر گرفته؟ وجوبی که از هیئت استفاده میشه، هیئت دلالت بر چی میکنه؟ بر معنای حرفی میکنه. وقتی دلالت بر معنای حرفی کرد وجوبی که ازش استفاده میشه شخص الوجوبه. اشکال اینه که شخص الوجوب تو اینجا ذکر شده، شما تو مفهوم میخواد بگید سنخ حکم از موضوع منتفیه نه شخص الحکم. اشکال این بود که اول بحث مطرح کردیم، اینو باید یه جوری برش گردونیم شخص رو به سنخ. مرحوم شیخ از باب علت و تعمم و تخصص اومدن جلو، معنای صاحب کفایی که اصلا قبول نداشتن معنای حرفی رو مثلا معنای اسمی گرفتن، میرزای ناینی معنای حرفی قبول داره از باب نتیجه القضا اومد جلو، نتیجه الجزا، نتیجه الجزا معلق بر جمله شرطه، میگیم خلاف ظاهره. حالا ببینیم شما حسین اصفهانی مسلک سوم در حل این مشکل چیکار می‌کنه. شما